بسم الله الرحمن الرحیم. کجاست آن که نشان نجابت قم بود؟ کجاست آن که دلش جانماز مردم بود؟ ظریف چشم عقیقش صفای رؤیا داشت، درست مثل غروب گرفته قم بود. خروش بود، خروشی پر از تغزل بود. سکوت بود، سکوتی پر از تلاطم بود. فرشته های خدا شرمگین او بودند و او میان همین پابرهنه ها گم بود. به چشم آینه رنگین کمان عاطفه بود، به قلب صاعقه ها دشنه تهاجم بود. اگرچه باغ نگاهش تب شقایق داشت، دلش به خرمی خوشه های گندم بود. در التهاب نفسگیر، در کویر سکوت، به گوش خسته دلان جاری ترنم بود. میان سفره درویشی تواضع او همیشه نام صفا پونه تبسم بود. دوستان عزیز سلام، سلامی به زیبایی نگاه با صفای حضرت روح خدا خمینی کبیر رضوان الله علیه و به لطافت روح پاک او. باز هم لحظه های حدیث یار است، یاری چون گل معطر و زیبا و چون خورشید روشن و با عظمت. بله، سخن از امام راحل امت است، امامی که در بندگی و پیوند معنوی با خداوند زبان زد روزگار بود، چه در دوره طلبگی و جوانی و چه در دوره شکوه و عظمت و زعامت مردم، هیچگاه از این پیوند پیوسته و آسمانی چشم نپوشید و کوتاهی نورزید. حیات او وابسته به همین پیوند و ارتباط با ملکوت بود. او نمی توانست لحظه از بندگی و اطاعت محبوب ازلی و ابدی خیش دست بردارد. از همین روست که او جاودانه است. امام بزرگوار رضوان الله علیه نه تنها با این سلوک معنوی خود را جاودانه کرد، بلکه با دمیدن روح حقیقت و عظمت و عزت در کالبد این مردم ملتی را جاودانه ساخت. نام تو چون به گوش جان آید، خیزد از گور غم چو رستاخیز. مرده بودم، مسیح عشق آمد، گفت با من که زندگی برخیز. از شما دوستان گرامی دعوت میکنم بشنوید 38 بحث از سلسله مباحث حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف اختصاص دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایتی از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام به مورد بحث قرار گرفت. 3 توصیه بسیار مهم و سازنده در این حدیث شریف و این کلام نورانی علی بن ابی طالب علیه السلام بود. یکی این که نبه به تفکر قلبک، دل رو با تفکر متنبه کنید، آگاه کنید، بیدار کنید. در ارتباط با این فقره از حدیث در یکی 2 جلسه گذشته در ارتباط با فضیلت تفکر به عنوان افضل العباده و برترین عبادات، درجاتی از تفکر، تفکر در ارتباط با حق متعال، اثبات ذات حق متعال، تفکر در اسماء و صفات الهی، تفکر در مصنوعات و ساخته های الهی، تفکر در نفس و شناخت نفس، آثار این گونه تفکرات به مقداری بحث شد. دومین توصیه که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود، توصیه به نماز شب بود. و جاف عن اللیل جنبک، شب رو مقداری بیدار باش. در فضیلت نماز شب همین نکته بس که در کنار دو امر بسیار ارزنده و بسیار سازنده، یکی تنبه قلب به وسیله تفکر و سومین توصیه‌ای که بعداً بحثش انشاءالله خواهد آمد، و اتق الله ربک، در کنار این دو امر مهم، بیداری قلب به وسیله تفکر و تقوای الهی رو رعایت کردن، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام مسئله نماز شب رو مطرح فرمود. عرض کردیم این که در کنار اون دو فقره و در کنار اون دو توصیه بسیار مهم و سازنده بحث نماز شب مطرح می شود، اولا اهمیت مسئله و ثانیاً ارتباطی که اینها با یکدیگر دارند. مسئله تفکر یک مسئله بسیار سازنده افضل العباده بود، قلب و دل انسان را آگاه بیدار می کند و این حاصل نمی شود جز اینکه انسان در ارتباط با نماز شب هرچه بیشتر خودش را قرار بده، حالت تفکر درش بیشتر زنده می شود. و توصیه سوم که بحث تقوا هم، تقوای الهی هست، هم باز به شرح ایزن و همین ترتیب ارتباط با اینها داره. در باب فضیلت نماز شب و بیداری مقداری از شب، روایات بسیار زیادی داریم در وسائل شیعه. 41 حدیث در باب اهمیت نماز شب داریم و چندین حدیث در کراهت ترک نماز شب داریم. این که عرض میکنیم 41 حدیث در وسائل شیعه که از امهات کتب امامیه هست، نه اینکه فقط محصور در این 41 حدیث هست، احادیث بسیار زیادی در جوامع روایی و کتب روایی در باب فضیلت نماز شب وارد شده، اما این مجموعه وسائل شیعه 41 حدیث رو جمع‌آوری کرده و نقل کرده. سیره ائمه هدا علیهم السلام، مشایخ، بزرگان، علما، همه بر این بوده که نسبت به مسئله نماز شب اعتنا می کردن، توجه به نماز شب رو جزء امور مسلم زندگیشون قرار می دادن. اساساً به بیداری شب توجه داشتن، حتی اگر در قالب نماز هم نباشه، خود بیداری شب رو یک موقعیت بسیار خوبی تلقی می کردن، چون که در موقع شب مزاج طبیعت مستعد هست، آماده هست. اگر انسان مقداری استراحت کرده باشه، بدن نیاز خوابش رو برطرف کرده، از نظر غذا گرسنه نیست، تشنه نیست، از نظر خستگی و نیاز به خواب نداره، یه موقعیت مناسبی برای بدن به وجود میاد اولا، و ثانیاً مزاج شب و طبیعت، آرامشی که در شب هست، اینها موجب می شود که تجمع خاطر برای انسان حاصل بشود. حضور قلب از نظر زمانی یکی از زمانهای بسیار مناسبش در دل شب هست، و اگر عبادتی با حضور قلب انجام بگیرد، در ایجاد امنیت و آرامش روح انسان و در کنترل نفس اماره، نفسی که دائما به بدیها دعوت میکنه، این نفس چموش رو حضور قلب خیلی میتونه موفق باشه در آرام کردنش. و علی سینا در نمط نهم الاشارات و تنبیهاتش در فصل هشتم اشاره به این بحث دارد که برای راقب کردن و مایل کردن نفس اماره برای نفس مطمئنه، نفس پرخاشگر، نفس ویرانگر، نفسی که چموش هست، نفسی که دائما به بدیها دعوت میکنه انسان رو، برای اینکه این آرامش بکنیم و در تحت تصرف و تسلط نفس مطمئنه قرارش بدیم، به مرحله نفس مطمئنه برسد و این مزاحمت ها رو فراهم نکنه، تا اونگاه مخاطب به خطاب ارجعی الی ربک راضیه مرضیه بشود. چون انسان تا به مرحله اطمینان نفس نرسد، تا استراب ها و تشویش های درونی رو آرام نکنه، این مخاطب به خطاب ارجعی الی ربک راضیه مرضیه نمیشود. باید به این پایگاه اطمینان نفس برسیم. اونگاه وقتی به این پایگاه رسیدیم، به ما گفته میشود ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. برای رسیدن به این پایگاه و برای آرام کردن این نفس ناآرام، نفس اماره‌ای که دائما به بدیها دعوت میکند، مسائلی مؤثر هست که از جمله این مسائل العبادت المشفوعه بالفکره، عبادتی که همراه با حضور قلب باشه. اگر انسان تمرین بکند عبادتش رو، نمازش رو با حضور قلب انجام بده، تجلی این آرامش رو در وجود خودش احساس میکنه، کاملا احساس میکنه که چه آرامشی داره. یک نمازی رو انسان با حواس پرتی بخونه و یک نمازی رو با حواس جمع بخونه، با حضور قلب بخونه، اونگاه ببینه که در درون این نمازی که میخونه و پس از نماز، این دو نماز رو با هم مقایسه بکنه، ببینه آیا تفاوتی در وضعیت روحی، در وضعیت حالات باطنش به وجود نیامده. قطعا اگر نماز با حضور قلب انجام بگیره، آرامش و اطمینان نفس بهتر صورت میگیره. این یکی از اموری است که کمک میکنه به آرام کردن نفس اماره و جلو به چموشی های او رو گرفتن. بنابراین این بزرگان ما توجه به مسئله شب رو داشتن و در دل شب بهره ها میگرفتن، مواهبی از عالم غیب میگرفتن، سلوک ها داشتن، معراج ها داشتن. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، بنداران نیمه شب آب حیاتم دادن. اگر انسان آب حیات میخواد، اگر آب کمال میخواد، اگر علم و معرفت میخواد، اگر شکوفایی استعداد و باطن میخواد، اگر خیر دنیا و آخرت رو میخواد، در نماز شب. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود در نجف وقتی وارد شدم به محضر استاد بزرگوار عارف وحید و عارف بزرگ مرحوم حاجی آقای قاضی طباطبایی رسیدم، فرموده بود که ایشون با محبت و ملاطفت دستی به پشت من زد، فرمود که عزیزم خیر دنیا رو میخوای نماز شب، خیر آخرت رو میخوای نماز شب. برای اهلش این مسائل روشن هست، اونهایی که در دل شب دریافت دارن، اونهایی که در دل شب روز روشن دارن، اونهایی که تمام تاریکی های وجودشون رو در شب روشن میکنن. وقتی که چشم نامحرمان در خواب هست، اونها محرم اسرارن، اونها محرم حقائقن، راز و نیازها دارن، سخنها دارن، سخنها میگوین و سخنها میشنون. ارتباطات قشنگ یکی از اوقات مناسبش وقت شب هست. روایات در باب فضیلت نماز شب بسیار زیاد هست. حالا از باب تیمون و تبرک به چند تا از این روایت ها اشاره میکنیم. معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکند، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال یا علی اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها ثم قال اللهم اعنه الى ان قال و علیک بصلاة اللیل و علیک بصلاة اللیل و علیک بصلاة اللیل. از صدر الذیل این حدیث کمال اهمیت نسبت به نماز شب استفاده میشه. امام صادق علیه السلام نقل میکند که از وصایای پیامبر به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام این بود، اولا وصیت کننده و نصیحت کننده رسول مکرم اسلام هست. اون کسی که داره بهش وصیت میشود علی بن ابی طالب هست. فرمود یا علی اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها، به خصوصیت ها و ویژگی های تو رو توصیه میکنم که اینها رو حفظ کن و نگهدار. سپس فرمود اللهم اعنه، خدایا او رو اعانت کن، کمکش کن در حفظ این وصایا. تا اینکه رسید به اینجا که رسول اکرم فرمود و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل. تکرار این مسئله که سه بار رسول اکرم توصیه به نماز شب نسبت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد نشان دهنده اهمیت مسئله است. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لجبرئیل اذنی فقال یا محمد اش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه و عمل ما شئت فانک ملاقیه و اعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه کفه عن اعراض الناس. حدیث بسیار ارزشمند و نکاتی که درش هست بسیار سازنده و عالی است. رسول اکرم از جبرئیل میخواد که مرا موعظه کن. جایگاه رد و بدل این سخن را اولا ببینیم. موعظه کننده جبرئیل است و موعظه شونده پیامبر. قطعا در مقام موعظه‌ای که جبرئیل میخواد بکنه اگر بهتر از این نکات و بهتر از این موعظه ها رو داشت در مقابل تقاضای پیغمبر عرض میکرد. پس این نکاتی که در مقام موعظه به رسول اکرم داره مطرح میشه از زبان جبرئیل معلوم میشود که سازنده ترین و برترین نکات هست. فرمود یا محمد اش ما شئت فانک میت، هرچه میخوای زندگی کن اما بدون که میمیری. و احبب ما شئت فانک مفارقه، هرچه میخوای دوست بداری دوست بدار اما بدون که ازش جدا میشی. این گونه روایات و این لحن سخن که در روایات ما وجود داره به معنای ناامیدی و یأس از زندگی دنیا نیست. این گونه نیست که از این سخن برداشت کنیم که یا محمد اش ما شئت فانک میت، هر چی دلت بخواد زندگی کن اما بدون که میمیری، یعنی نسبت به امر زندگی بی تفاوت باش، ناامید باش. نه، اگر فرمود احبب ما شئت فانک مفارقه، هر چی میخواد دوست بداری دوست بدار اما بدون که ازش جدا میشی. این لحن تهدید به این معنا نیست که نسبت به هیچ چیز علاقمند نباش. خب اگر این حالت یأس و ناامیدی باشه زندگی نخواهد. باری که بر این موعظه ها هست به معنای ناامیدی و سستی و کاهلی و تنبلی و فاصله گرفتن از زندگی اجتماعی و فردی نیست، جهت دادن به زندگی هست. زندگی بکن اما دلبسته به دنیا نباش. نگاه به این عالم دنیا یک نگاه گذرایی باشه که دنیا منزل است، دار مقر نیست، ممر است، دار و ممر است، محلی است که محل عبوره. انسان برخوردش نسبت به یک منزل، نسبت به یک محل عبور چگونه است؟ وارد در او می شود اما نه به قصد ماندن. می داند که من وارد می شوم اما می روم. اگر انسان نگاهش به این عالم این باشد که من آمدم در این عالم و تلاش می کنم و بناست که بمانم، قطعا در برخوردها یک گونه موضع گیری میکنه. و اگر دیدش این باشد که من آمده ام که بروم، همیشه مجهز هست برای رفتن. مقصد و مقصود رو جای دیگری میگیره. باید در این عالم باشم، باید در این عالم کار کنم اما نه برای این عالم، چون من ماندنی در این عالم نیستم. پس انگیزه تحرک رو از انسان نمیگیره، تعالی به انگیزه ها میده، تعالی به غرض ها میده. غرض رو فراتر از دنیا بگیر، هدف رو برتر از دنیا بگیر، به بالاتر از دنیا بیندیش. امام رضوان الله تعالی علیه در دعوت به مذهبی که نسبت به گورباچوف داشت بعدن فرمود که من بنا داشتم که در یک عالم دیگری رو به روی شما باز کنم، در جهان دیگری رو به روی شما باز کنم. یعنی این مدار بسته‌ای که شما تصور می‌کنید از خاک سر برداشتید و به خاک برمیگردید، این نیست. از خاک سر برداشتید و به عالم پاک باید جهتگیری کنید و حرکت ها رو به اون سمت، به یک عالم بی نهایت، به نقطه کمال مطلق، به اونها باید بنگرید. بنابراین این توصیه ها انگیزی کار را از انسان نمیگیره، القاء ناامیدی در دل ایجاد نمی کنه، بلکه به حرکت های ما تعالیم میده، به انگیزه های ما رنگ و حال و هوای فوق این عالم ماده رو میده. کار در عالم ماده میکند، اما برای ماورای عالم ماده. تلاش در عالم ماده دارد، اما برای انگیزه و هدفی برتر از عالم ماده. احبب حبیبه، احبب ما شئت فانک مفارقه. حتی شما میخوای دوست بداری بدارو، اما بدون که ازش جدا میشی. یعنی ارتباط با اشیای اطراف داشته باش، ارتباط با انسانها داشته باش، خیلی هم قوی داشته باش، اما محبت به این اشیاء دنیوی نداشته باش. انسان نسبت به یک ماشین سواری که حرکت میکنه، صد در یک اتوبوس مینشینه برای یک مسافرت، چه برخوردی داره؟ مسافرت رو میره، سوار بر اتوبوس رو میشه، اما دلبستگی به اتوبوس نداره. نگاهش به اتوبوسی که سوار شده، نگاهش به قطاری که سوار شده، به هواپیمایی که سوار شده، به عنوان نگاه ابزاری است. بلاصاله محبتی به این نداره، یک ابزاری است که ما رو باید منتقل کنه. اگر انسان نسبت به همه اشیایی که در اطرافش هست این گونه برخورد بکنه، در منزلی که نشسته، محل سکونته، اما تعلق قلبی نباشد، محبت و حب قلبی به اینجا نباشد، نسبت به لباسی که پوشیده این داره ازش استفاده میکنه، اما نگاه ابزاری داشته باشه. کسی که سواره یک اتوبوس شده، سواره قطار شده، داره از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنه، چون نگاه ابزاری به این وسیله نقلیه داره، تفاخر نمیکنه به این ابزار وسایل، افتخاری به این ابزار وسایل نداره. این ساعت و امروز و امشب من رو داره به مقصد میرسونه، وقتی به مقصد رسید از هواپیما خیلی راحت جدا میشه، از قطار، از ماشین خیلی راحت جدا میشه. پس ما از ابزار دنیا باید استفاده کنیم، اما با نگاه ابزاری، با نگاهی که اینها استفاده های گذراست، تعلق نداشته باشیم، علاقه نداشته باشیم. نسبت به مال، نسبت به این اشیا و ابزاری که اطراف ما هست، نسبت به مقام ها و موقعیت ها، همه اینا جنبه ابزاری داره. اگر اینها از دست انسان گرفته شد، شیون و نالهی نخواهد داشت، چون محبتی به اینها پیدا نکرده. جنبه خدماتی داشته، تا مادامی که میتونسته که در این موقعیت خدمتی باشه، تا میتونسته از این لباس استفاده کنه، تا میتونسته از این ماشین استفاده کنه، استفاده کرده، و وقتی هم که ازش گرفته شد هیچ غم و غصه‌ای نداره. لذا داشتن یک لباس، داشتن یک منزل، داشتن یک مرکب حجاب برای انسان نیست، داشتن یک مقام و موقعیت حجاب برای انسان نیست. حب به اینها، علاقه به اینها، تعلق به اینهاست که انسان رو محجوب میکنه. بدترین خطرات مرگ هم همین تعلق ها و علاقه هاست. بنابراین توصیه ها توصیه هایی نیست که انسان رو منزوی بکنه و بگی که از همه فاصله بگیر، از همه اشیا دست بکش و یه گوشه برای خودت انتخاب بکنه. تعلق نباشد، علاقه نباشد، اما استفاده بلامانه. و عمل ما شئت فانک ملاقی. توصیه سوم و موعظه سوم جبرئیل به رسول گرامی اسلام این است که و عمل ما شئت فانک میت. هر چی دلت میخواد عمل، فانک ملاقی، هر چی میخوای عمل کن، اما بدون که این عمل رو خواهی دید. یعنی نسبت به رفتار، نسبت به کردار، نسبت به اعمال عمیقا متوجه باش که چی داری میکنی. این عمل دست از سر تو بر نمیداره، این عمل شخصیت تو رو میسازد. علم و عمل سازنده شخصیت انسانه. هویت انسانی در ابدیت وابسته به علم و عمل ماست. این طائر، این پرنده، یعنی این عمل که از انسان صادر میشود، این رو منظم میکنه به گردنش، اتحاد پیدا میکند انسان با این اعمال، جوهره انسانی با همه حرکت هایی که در این عالم داریم انجام میدیم ساخته میشه. بنابراین باید ببینیم چه میکنیم. در روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد که حضرت فرمود انگامی که انسانی از دنیا میخواد بره، سه تمثل در مقابل او قرار میگیره، سه صورت و سه چهره در مقابل محتضر قرار میگیره. یکی چهره اولاد، رو میکنه به این اولاد، البته در عالم تمثل عرض کردیم. این سخن و این مصاحبه و این صحبت ها جنبه ملکی نداره، جنبه برزخی داره. رو میکنه به این تمثلات فرزندانش که من دارم میرم از دنیا، شما برای من چیکار میتونید بکنید؟ جوابی که از ناحیه فرزندان میشنود این است که ما تا دم قبر همراهیت میکنیم، سما نواریک، رهات میکنیم، بیشتر از این دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. چهره دوم تمثل اموالشه، رو میکنه به صورت اموالش که من چقدر برای به دست آوردن شما این در اون در میزدم، حلال حرام میکردم، شب و روز نمیشناختم، سردی و گرمی هوا نمیشناختم، بالاخره در به دست آوردن شما من زحمات زیادی کشیدم، الان توی مال چه کمکی میتونی به من بکنی که من دارم از این دنیا میرم؟ حضرت فرمود که صورت اموال به این محتضر جواب میده، به قدر یک کفن میتونی برداری بری، بقیه رو میگذاری میری. چهره سومی که در مقابل این میت تمثل پیدا میکنه چهره اعمالشه، میگه من نسبت به شما بی اعتنا بودم، هر چی که پیش آمد خوش آمد، هر چی بود انجام میدادم، الان میخوام برم. چهره عمل جواب میده به این محتضر، انا قرین و کف القبر و یوم حشرک، من با تو هستم در عالم قبر، من با تو هستم در روز قیامت، من با تو هستم همیشه، با تو هستم. بعد حضرت فرمود توصیه شدید به این معنا که ببینید چه میکنه، ببینید این اعمال رفتار شما چیه. اگه خدای نکرده این اعمال رفتار از مدار انسانیت خارج، از مدار تقوا خارج باشه، چه بر سر شما خواهد آمد؟ یه شخصیت سقوط کرده، یک شخصیت افتاده، یک شخصیت منحرف، یک شخصیت منحط، این گفتار، این کردار، این رفتار، این زبان، این اعضایی که به وسیله اینها اعمال صادر می شود، اینها رو باید مراقبت بکنیم. اگر بر اساس نسخه انبیا نباشد، اگر بر اساس دستور عمل الهی نباشد، هوا و هوس در ما حکومت بکند و این اعضا و اندام رو هوا و هوس ها امارت بکنند، رهبری بکنند و دستور بدن، اعمال از ما صادر بشود، گناهان، محرمات، خلاف ها، اینها ما رو رها نمی کنه. جبرئیل عرض میکند به رسول اکرم و عمل ما شئت فانک ملاقی، هرچه میخوای عمل کن، اما بدان که این اعمال رو ملاقات خواهی کرد، این اعمال از انسان جدا نمیشه. بس در این دو سه فقره از این روایت نبود. بعد جبرئیل عرض میکند وعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، شرافت مؤمن به بیداری شبه، شرف مؤمن به بیداری شب، ارزش مؤمن به بیداری شب. هر چیزی برای خودش یک نقطه اوج داره، در یک کوه نقطه اوجش قله است، خورشید در حرکتش یک نقطه اوجی داره، در یک سال میاد و میره، یک روز هست که شرف شمس هست، اون روز معروف. ماه در حرکت یک ماه خودش یک روز شرف قمر هست، هر چیزی متناسب با خودش یک شرفی داره. اوج مؤمن، شرف مؤمن، اون نقطه ارزشمندی مؤمن در بیداری شد. اگر این مدال قیام به لیل از مؤمن گرفته شد، مؤمن هست اما شریف نیست، ارجمند نیست، گرامی نیست. وَأَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مؤمن ارجمند، مؤمن با شرافت، قیام در شب پاشدن برای نماز شب یک جلوه قشنگ بندگی خداست. بر علیه استراحت، بر علیه خواب، بر علیه تناسایی، بر علیه مختزیات طبیعی، بر علیه اونچه که امور سفلی و دنیوی هستن قیام کرده. برای چی؟ برای اینکه پاشو بگه یا رب یا رب یا رب، برای اینکه پاشو با خدا سخن بگی. آیا این شرف نیست؟ این جلوه از عبودیت نیست؟ آیا این وسیله معراج نیست؟ روایتی رو فخر رازی در یکی از فصول شرح اشارات در نمط نهم در اونجا نقل میکند که رویه فی الاخبار در روایات وارد شده در خبرها که وقتی که رسول اکرم به معراج رفت، اوحی الله تعالی الی، خدای متعال به پیغمبر وحی کرد که ارید ان اشرفک، میخوام تو رو شریفت کنم، میخوام تو رو گرامی کنم، به من اشرفک، به چه چیزی تو رو گرامی کنم، تقاضای تو چیه؟ خدای متعال به پیغمبر وحی میکند که تقاضای تو چیه؟ به چی مدال شرافت رو بهت بدم؟ رسول اکرم عرض میکند که پروردگارا، ارید ان تشرفنی به ان تنسبنی الی نفسک، من دلم میخواد که من وابسته به تو باشم، من منصوب به تو باشم. فنزل سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، این آیه نازل شد، سبحان الذی اسرا به عبده، یعنی این عبودیت من، بندگی من، عبدهی، حتی عبدالله نفرمود، عبدهو فرمود، مقامیست برتر از مقام عبداللهی. اگر انسان عبد خدا شد اسرا هم انجام میگیره، معراج هم میاد. قیام به لیل یکی از مصادیق عبودیت پروردگار هست، یکی از جلوه های بسیار قشنگ بندگی خدای متعال هست و در نتیجه انسان رو به معراج میبره. و بعد در ادامه و عزه کفه عن اعراض الناس، که انشاءالله به مختصر بحثی در ارتباط با این تکیه از موعظه جبرئیل انشاءالله خواهیم پرداخت. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم، توفیق نماز شب رو به همه ماها کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان همراه، 38 برنامه از سری برنامه های حدیث یار را شنیدید. امید است که از بیانات حجت الاسلام و مسلمین مهندسی استفاده لازم رو برده باشید. تا برنامه دیگر، یکایکتان را به خداوند یکتا می‌سپارم. تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. فی سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.